خب به نماز جمعه تاریخ 11/11/87
يوم بقية الله بالأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه تجهزو عباد الله فقد نوری فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد تقوا. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پاسایی و پرهیزکاری تحصیل رضایت خداوند در همه احوال و شکر و سپاس او توصیه و سفارش و دعوت میکنند. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش را عنایت بفرماید. بحث ما در سوره فجر بود که با در قسمت اول آن پنج قسم و سوگند یاد کرده بود خداوند و بعد از آن خداوند به سرنوشت سه قوم تبهکار اشاره فرمود، قوم عاد و ثمود و فرعون، سه گروه و قومی که از نعمتهای خداوند برخوردار شدند اما سپاسگزار نعمتهای خدا نبودند و در مسیر شرک و نافرمانی خدا و ظلم و ستم به خلق خدا قرار گرفتند. در این بخش دوم خداوند این سه گروه را به عنوان نمونه کسانی که قدردان نعمتهای خدا نبودند برشمردن و در حقیقت با اشاره به این سقوم به همه بشر و انسانها یادآوری کردند که اگر افرادی، اقوامی، گروههایی با استفاده از نعمتهای خدا در مسیر فساد و تباهی قرار بگیرند دیر یا زود سرنوشت آنها سرنوشت قوم عاد و ثمود و فرعون و فرعونیان خواهد شد. این بخش دوم سوره بود. سومین بخش و قسمت این سوره مبارکه که ارتباطی هم با سرنوشت این سه قوم و سه گروه دارد اشاره به یک اصل مهم در روانشناختی انسان است و خصوصیتی که انسان در برابر نعمتهای خدا یا سختیها و مشکلات زندگی دارد. این بخش سوم با این جمله شروع می شود: فعمل انسان ادامت تلاه ربه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه و اما ادامت تلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. این بخش سوم این سوره مبارکه فجر است. خداوند در این بخش اشاره می‌کند به موضع انسان در برابر نعمت‌ها و موضع انسان در برابر سختی ها و مشکلات. انسان هایی که وارسته و خودساخته نیستند، وقتی که خدا آنها را به نعمت هایی بیازماید و خداوند آنها را در خوشی ها و نعمت ها قرار دهد، مغرور می شوند و می گویند خدا ما را گرامی داشته است. و وقتی که خدا با سختی ها اونها را بیازماید، رزق و روزی اونها را کم کند، مصیبت و مشکلاتی برای اونها پدید بیاید، خود را می بازند و می گویند خدا ما را تحقیر کرد و ناسپاسی و کفران می‌ورزند نسبت به نعمت‌های خدا و مایوس می‌شوند. این دو تا خصوصیتی است که در انسان‌های سال ناصالح وجود داره. سابقا در یک مناسبت‌هایی اشاره کرده بودند به این امر که موضع انسان خوب و صالح و شایسته در برابر نعمت و نقمت، در برابر خوشی و ناخوشی یک موضع است، و موضع و عملکرد انسان ناصالح در برابر خوشی ها و ناخوشی ها طور دیگر است. در آیات متعدد قرآن به این اصل و ویژگی روانشناختی انسان اشاره شده. انسان صالح، انسان وارسته، انسانی که خود را ساخته و پرداخته است و از پایه‌های ایمانی قوی برخوردار است، وقتی که خوشی می‌بیند شاکر خداست و سرمست و مغرور نمی‌شود. شاکر خداست، نعمت‌های خدا را در مسیر فرمان حضرت حق به کار می‌گیره. وقتی که جوانی دارد، مال دارد، مقام دارد، امکاناتی در اختیار دارد، این امکانات انسان خوب را متزلزل نمی‌کند، مغرور نمی‌کند، سرمست نمی‌کند، بلکه از نعمتهای خدا با شکر و سپاس بهره‌گیری می کند و در راهی هم که خدا فرموده است مصرف. و همین انسان سالم اگر این نعمتها را از دست داد، سلامتی را از دست داد، مال را از دست داد، دوستان و نزدیکانی را از دست داد و دچار ناخوشی ها در زندگی شد، اینجا هم مایوس و افسرده و پجمرده و ناشکر و ناسپاس نمی شود. باز هم سپاس خدا و شکر خدا می کند و از مسیر عبودیت خدا جدا نمی شه. این انسان خود ساخته است. نقطه مقابل این انسان، انسان ناساخته و ناصالح، کسی که پایه‌های ایمانی او قوی نیست، این انسان درست به عکسه. در همین صورت به این اشاره میکنه. این آدم وقتی که خدا به او مال داد، کارخانه داد، ثروت داد، کشاورزی داد، سلامتی داد، مقام داد، موقعیت داد، این نعمت ها میاد او را سرمست و مغرور میکنه و احساس میکنه که خود این نعمت‌های ظاهری این نشانه اکرام و ارزش خدا برای اوست. خیال میکنه که خدا این نعمت‌ها رو داد، یعنی داره براش خیلی مقام و موقعیت قائم شده. اینجوری فکر میکنه، در حالی که این نعمت‌های دنیا اصلش چیز خوبی است، اما تمامیت خوبی اون به اینه که چجوری ازش استفاده بکنه. و الا همه این نعمت‌ها اگر کسی داشته باشه ولی در مسیر فساد، گمراهی به تباهی استفاده بکنه، اینا هیچ کدومش خوب نیست. یعنی خودش اینا را مبدل به چیزهای مخرب کرده. انسان ناصالح، آدم از شبت کم ظرفیت، وقتی یه چیزی خدا بهش داد خیال میکنه که دیگه همه چیز در دست بوده، میشه مرغوب، میشه فرعون، میشه نمرود، میشه قوم هود، قوم عاد، قوم ثمود و همه کسانی که شیفته دنیا شدن و از این دنیا در مسیر فساد استفاده کردن. این در مقابل خوشی ها، سرمستی و غرور و طغیان و فساد و بی‌اعتنایی به دیگران و تحقیر دیگران نتیجه نعمتی است که خدا به کسی میده که او شایستگی و ظرفیتش را داره. آدم سبکی است، کم ظرفیت، ایمان ضعیفی داره، این نعمت ها و این خوبی ها را خدا بهش میده، اما او مغرور میشه، همه اینها میشه به ضد خودش، به ضرر خودش. و همین انسان در برابر بدی هام که و سختی هام که قرار میگیره، مشکل وقتی کسی فوت میکنه، مریض میشه، گرفتاری پیدا میکنه، این هم نشونه تحقیر خدا میدونه و اینجا هم باز شاکر خدا نیست، مایوس میشه، پژمرده میشه، بد میگه، ناسپاسی میکنه. معاذالله افراد کم ظرفیت وقتی که مشکلی براشون پیدا میشه میرن تا مرز کفر، تا مرز اینکه خدا را هم زیر سوال ببرن و این موضع بد از این آدم ها. این مرز آدم های خوب و بد اینجاست. اینا نشونه های عملی اینه که ما چقدر انسان صالح و شایسته و با ظرفیتیم. آدم کم ظرفیت بی ایمان هم نعمتهای خدا را بد ازش استفاده میکنه و هم در مصیبتها اون صبر و پایداری نداره. انسان خوبم در مقابل نعمتها متواضع، شاکر و با تواضع و شکر و سپاس نعمتهای خدا را استقبال میکنه و در راه درست هم استفاده میکنه. در مقابل امواج سختی ها از پا در نمیاد، شاکر خداست، مایوس نمیشه، سپاسگزار خداست و صبر و پایداری داره. این چیزی که در قرآن، در آیات زیادی از قرآن به این مسئله اشاره شده. من به عنوان نمونه اینجا در هفت جای دیگه قرآن، شاید خیلی بیش از این باشه، یعنی قطعا بیش از اینه این اصل در قرآن، ولی حداقل در هفت جای دیگه قرآن به این اصل اشاره شده. موضع ما در برابر خوشی و ناخوشی در چند جای قرآن بهش اشاره شده. یکیش همین سوره فجر، دومیش در سوره یونس. در سوره یونس اینطور آمده، آیه عرض شود که 12 سوره یونس اینطوری خداوند می‌فرماید: و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. میگه وقتی که یک سختی برای کسی پیش میاد، اون وقت آدم روی ترسش و ضعفش یه دعایی توسلی میکنه. اما فلما کشفنا عنه ضره مر کأن لم یدعنا الی ضر مسه. ولی همین که ناخوشی ها میره کنار و خوشی ها میاد، نعمت ها میاد، همه چیز رو فراموش میکنه، گویا هیچ چیزی در عالم نیست، گویا اصلا خدایی نیست، نعمتی وجود نداره و آخرتی و قیامتی و عدالتی و انسانیتی و انصافی وجود نداره، همه چیز رو فراموش میکنه. این آدمی که وقتی که سختی میرسه یا در یک رده آدم ها مایوس و ناسپاس میشن، یک کمی هم خوب باشن، تو سختی ها را یک سجده میکنن، عبادتی میکنن. ولی وقتی که این موج سختی ها را از سر گذراندند و آرام شدند و آسایش پیدا کردند، گویا دیگه اصلا هیچ خبری در این عالم نیست از خدا و معنویت و توحید و انسانیت و اخلاق و معرفت، هیچ خبری گویا نیست. وقتی که میفته وسط دریا داره غرق میشه، اون وقت یادش خدا میاد. وقتی که کسی میاد اون رو نجات میده، گویا اصلا هیچ خبری نبود و برمیگرده به اون غرور و سرمستی هاش. این در سوره یونس. در سوره هود باز به همین مسئله اشاره شده، ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها من انه ليئوس كفور. ما وقتی که نعمتی به کسی دادیم، خوشی را به او تقدیم کردیم و بعد که از او میگیریم، او مایوس و ناسپاس میشه. نعمتی داره، وقتی نعمت ازش میگیریم میشه ناسپاس. این برعکس اون صورتی است که در سوره یونس آمده بود. اونجا این بود که تو سختی بود، سختی ها که میره او هم خدا را فراموش میکنه. اینجا اینه که نعمت هایی داره و سرمست و خوشحال و راحته، وقتی که ازش میگیریم میزنه به ناصبری و ناپایداری و ناسپاسی خدا. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. اگرم به عکس شد، سختی ها داشت، نعمت رفت و نعمتی که ما به او دادیم باز مغرور میشه. این هم باز در این سوره است. در سوره اسراء باز آمده که و اذا مستكم الضر فی البحر ذل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم. یه وقتی که تو دریا افتادی، بادها آمد و شما در کشتی و قایق با سختی ها مواجه شدی، اون وقتی کمی به یاد خدا میافتی. اما وقتی که خدا شما را نجات داد و به ساحل نجات رسیدید و از سختی ها عبور کردید، اعرضتم، از خدا رو میگردانی و کان الانسان کفورا. در اون سوره هود آمده انه لفرح فخور. انسان کم ظرفیت در مقابل نعمت ها سرمست و مغرور و معجب است و در نتیجه ناسپاس در برابر خداوند. در سوره زمر هم همین مسئله آمده، به صورت باز در آیات چند آیه، اذا مثل انسان ضرون دعا ربه منیبن الیه. آدم های کم ظرفیت اینه که وقتی که سختی بهش رسید یه توجهی به خدا میکنه، اما وقتی که اذا خوله نعمت من نسی ما کانیت او الیه من قبل، همه این چیزها رو یادش میده. وقتی که حالا سهم کارخانه پیدا کرد، کشاورزی پیدا کرد، زندگی پیدا کرد، مقامی پیدا کرد، علمی پیدا کرد، جایگاهی پیدا کرد، گویا دیگه هیچ چیزی در عالم نیست و همه چیز مال اونه، اینجور مغرور و سرمست و موجب میشه. در سوره شورا هم آمده، این هفتش جای قرآنه که به این اصل اشاره شده، خدا روی این تأکید داره. این نشانه اینه که ما چقدر ایمان داریم، چقدر پایه های اعتقادی و ایمانی ما استوار و قوی و پایداره. آیا اگر عبادت میکنیم مال وقتی است که سختی داریم یا نه همیشه اهل عبادت و توجه به خدا هستیم؟ چون این نعمت خدا و سختی های زندگی همه آزمایشه. خیلی قشنگ در این سوره فجر ملاحظه میکنید که میفرماد عمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. هم در خوشی ها و نعمت ها خدا تعبیر به آزمایش و امتحان می کند. وقتی که خداوند شما را آزمود و امتحان کرد به اینکه نعمتی به شما عنایت کرد، انسان کم ظرفیت میگه مال خودم هست، خدا به من خیلی لطف داره، در حالی که ممکنه همین سلامتی، همین پول، همین مقام بدترین وزر و وبال باشه برای شخص، ولی او اینو خیلی خوب میدونه، در حالی که این وسیله امتحان اوست. خدا بهش داده ببینه چجوری رفتار میکنه. او درست رفتار نمیکنه. اینا رو که دریافت میکنه این نعمتها، مغرور میشه و بی‌اعتنایی به خدا و حقوق اجتماعی میشه. در طرف بدی ها و ناخوشی ها باز همین تعبیر آمده، و اما ادامت طلاق و قدر علیه رزقه، اون طرفش هم همینطوره. اگر اومد اون را آزمایش کرد به اینکه روزیشو گرفت، سلامتیشو گرفت، روزی اینجا به عنوان یک مثاله یا روزی به معنای عامه، یعنی سلامتیشو گرفت، عرشبت که مالش رو گرفت، مقامش رو گرفت، موقعیتش رو گرفت، دوستانش رو گرفت، نعمتی که داده بود این رو از او گرفت، فیقول ربی اهانه، در حالی که اینجا هم باید بدونه که اینم آزمایش خدا هست. اون نکته این که در این دعایه بهش اشاره شده اینه که بدان بشر چه اون خوشی و نعمت، چه این ناخوشی و نعمت و مشکل، هر دو وسیله امتحانه. تو همون قسم ارشاد اون شخص خدمت امام عرض کرد که ارشاد که من ناخوشی را بیشتر از مریضی را بهتر از سلامتی میدونم. حضرت فرمود این حرف غلطه، تو هرچه خدا میپسندت همان را بپسند. اون خیلی میخواست مقدسی در بیاره، در پاسخ به امام در اون داستان عرض کرد که من مریضی رو بهتر از سلامتی میدونم، سختی ها رو دوستتر از خوشی ها میدارم. امام فرمود ما اینطور نیستیم، ما هم خوشی ها رو دوست داریم هم ناخوشی ها رو میپسندیم. هرچه از ناحیه خدا باشد میپسندیم اون را، و مهم اینه که همه اینها را از خدا و وسیله امتحان بدونید، هم خوشی ها هم ناخوشی ها. انسان با ظرفیت و مؤمن همه را از خدا میدونه، و لذا در خوشی ها مغرور نمیشه و بی اعتنای به دیگران نمیشود و ناسپاس نمیشود نسبت به خدا. در سختی ها آدم مایوس دل مرده و پشمرده نمی شود، و اگرم عبادت میکنه عبادت های او اینجوری نیست که اگر حالا این خدا این نعمت رو بهش بده بگیره عبادت بکنه، اگر بهش بده دیگه عبادت نکنه. اینا در ارتباط او با خدا و در عمل به وظایفی که بر دوشش قرار داره اینا تاثیرگذار نیست. او دل به خدا داده، او پایبند به ارزش ها و مبانی اعتقادی است، چه در اوج خوشی و دارایی و تمکن، چه در دشوارترین لحظه های زندگی، او طبق فرمان خدا و بر اساس اصول الهی و انسانی عمل میکنه. این سوره میفرماد که این ربط این حالات روانی و روحی انسان با قصه های قبلی اینه که قوم ثمود، قوم عاد و قوم فرعون و پیروان او، اینا کسایی بودند که خدا بهشون نعمت داد، اونها را خلق در نعمتهای خودش کرد، ولی این نعمتها که وسیله آزمایش بود مورد استفاده درست قرار نگرفت. این نعمتها در مسیر فساد، تباهی، گمراهی و ضرر زدن به دیگران استفاده شد. نعمت ها اونا رو مغرور کرد، پایان کار اونها عذاب خدا در این دنیا بود و بدتر از آن عذاب الهی در اون دنیاست. این نمونه این انسان هایی که در مقابل نعمت ها مغرور میشن و در مقابل سختی ها مایوس میشن، نمونش قوم عاد و ثمود و فرعون بود که در آیات قبلش اشاره شده. این بخش سوم سوره فجر هست که اشاره به این قاعده مهم در روحیات و روان، مسائل روانی انسان کرده، و انسان خود ساخته با طوری باشه با همین خودش رو آزمایش بکنه. ببینید که وقتی که پولدار شد، زندگیش خوب شد، وضعش مرتب شد، امکاناتی در اختیار او بود یا در جایی پیروز شد، اینا موجب بشه که او شاکر خدا بشه یا موجب بشه که مغرور و سرمست و فاسد و مفسد بشه. این مرز آدم خوب و بد. اون طرف هم وقتی که با مصیبت و گرفتاری و مشکل مواجه میشه، ببینه که مایوس و دلمرده و باز ناسپاس میشه، یا اینکه نه، اونجا هم صبور و بردباره و شاکر و سپاسگزار خدا بود. این مرز بین خوبی و بدی است که آدم میتونه خودش رو بسنجه که این خوبی ها و بدی هایی که از بیرون برای ما میرسد چقدر ما رو عوض میکنه، چقدر ما رو مغرور میکنه خوشی ها، یا اینکه ما رو مغرور نمیکنه. بازم متواضعیم، بازم نعمت رو از خدا میدانیم، به حقوق خودمان عمل میکنیم. وقتی که تا وقتی که نداشت اهل حساب و کتاب بود، حالا که آلاف و الوف و میلیاردی دستش آمده، هم حساب و کتاب یادش رفته، هم همسایه و خیشان و یتیمان و اقوام یادش رفته. این مسیر، مسیر جهنمه. حالا که داره دیگه همه چیز یادش رفت، یا اینکه نه الانم یادش رفت، متواضعه، کنار مردم میشینه، با مردم زندگی میکنه، دچار غرور و کبر نمیشه، خودش رو بالاتر نمیبینه که در کنار مردم بشینه، خونه کسی بره، با فقیر و یتیمی گفتگو بکنه، همدردی بکنه. اینا نشانه های خوبی و بدیه. یکی مالدار میشه و متمکن میشه، همه چی یادش میره. اصلا گویا اینا خیشانمون نیستن، اقواممون نیستن، با فقرا و محرومان اصلا دیگه رابطه ای احساس نمیکنه. این یعنی مسیر جهنم. یه وقتی هم هست کسی مال پیدا کرده، امکانات پیدا کرده، بازم عاقله، سنجیده کاره، متواضعه، یادشه گذشته، یادشه که باید به دیگران برسه، یادشه که باید همسایه و فقیر و یتیم رو مورد توجه قرار بده، نمیره تو لاک خودش که هر چه داره باید برای خودش و فرزند و خانواده خودش مصرف بکنه، نه به فکر دیگران هم هست. این نشانه خوبیه. پیام سوره فجر در این بخش سوم این است که انسان‌های ناصالح در برابر نعمت‌ها مغرور میشن، در برابر نعمت‌ها و سختی‌ها مایوس میشن. ولی آدم خوب هر چه بیشتر پیدا بکنه متواضع‌تر، عاقل‌تر، هم در برابر خدا وظایف خودش عمل میکنه، هم در برابر جامعه و مردم و محرومان. و اگر هم روزی برشکست شد، مشکل پیدا کرد، اونم ایشون نیست که خودش رو ببازه که بره توی از شبت که لاک خودش و معیوس و پجمورده و افسرده. بازم آدم شادابیه، توکلش بر خداست، بازم تلاش میکنه، ناامید نمیشه. اینا آثار بزرگ ایمان در همین زندگیست. همه ی آثار ایمان اینطور نیست که تو اون طرف دنیا ظاهر بشه. تو همین دنیا انسان مؤمن، انسان عاقل، انسان با ظرفیت مقابل نعمت‌ها زندگی آرام و متین و متواضع داره و دلسوز هست برای دیگران. این خودش هم آرامش داره، خودش هم آسایش روانی و روحی داره، و در مقابل سختی‌ها باز آدم صبور و پایدار. اینا آثارش اولش برای خود انسان در همین دنیا ظاهر میشه. چون تو این دنیا که ما قولی کسی بهمون نداده، همه ما گاهی نعمت میاد، گاهی سختی و مشکل میاد. اگر قوی و با ایمان باشیم، در هر دو جا روح و روان آرام و سالمی داریم، برای دیگران هم خوبه. اول اثرش در خود ما ظاهر میشه، بعد برای جامعه، و آثار مهمش هم در اون طرف دنیا ظاهر میشه. انشاءالله خداوند همه ما را در فهم آیات قرآن و پیام‌های الهی و عمل به مضامین آنها موفق و مؤید بداند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الخالد اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بنا محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما و خودم را در این ایام مبارک به تقوا و پارسایی و شکر و سپاس خداوند سفارش و دعوت می کنم به یاد داشته باشیم که همه ما تمام اون چرا که خدا به ما داده است از نعم ظاهری باید روزی فرو گذاریم و به سمت خدا پرواز کنیم. آنچه که خداوند به ما و شما و به انسانها در این عالم عنایت فرموده است وسیله هایی برای آزمایش و ارتقا و تعالی روحی و اخلاقی است و این کالبد و این نعمتهای ظاهری را باید یک جا هنگام مرگ تحویل خداوند بدهیم و با اعمال ما خودمان در پیشگاه خداوند محشور خواهیم شد. بهترین زاد و توشه‌ای که اولیای الهی ما را به آن امر و سفارش کرده اند توشه تقوا و پرهیزکاری، اخلاص و نیت پاک و اعمال صالح و شایسته است. پس بکوشیم در فرصت کوتاه و اندک و گذرایی که در اختیار داریم بهترین توشه های تقوایی و ایمانی را برای آینده برگیریم و از خداوند در این مسیر استمداد می‌جوییم و امیدواریم خداوند همه ما را در پیمودن این راه سخت و دشوار همراهی و مساعدت بکند انشاءالله. میلاد نورین نیرین حضرت امام باقر سلام الله علیه و حضرت امام کاظم علیه السلام الله تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. میلاد این دو امام برای همه ما امر مبارکی است، هم میلاد امام باقر و هم امام کاظم، و انشاءالله همه ما بتوانیم بر معرفت و محبتمون نسبت به این اسوه ها و قدوه های عرفانی و معنوی و روحی و اخلاقی بیفزاییم. ما در روز 11 بهمن قرار داریم و در آستانه دهه مبارک فجر که از مهمترین مناسبت‌های ملت ما و مسلمانان در این عصر است. دهه فجر یادآور یک زنجیره‌ای از حوادث سریع و پرشتاب در سال 57 هست که با آمدن امام به ایران و با سرعت تحولات کشور ما به سمت پیروزی در مبارزه با دستگاه ستمشاهی حرکت کرد و روز 22 بهمن از روزهای بزرگ و فراموش نشدنی ملت شریف و بزرگ ایران است. این پیروزی بزرگ و درخشش نور انقلاب اسلامی و تحول بزرگی که این انقلاب در کشور و جهان امروز ایجاد کرد تبریک و تهنیت عرض میکنم و بی تردید در این فرصت کوتاه جز آن که درباره این انقلاب و این تحول بزرگ 22 بهمن اشاره بکنیم هیچ چیز دیگری مناسب تر نیست. نسل امروز باید به این تاریخ پر افتخار آشنا بشه. نسل دیروز باید این تاریخ پر افتخار را بازشناسی و مرور بکنه. انقلاب اسلامی در شرایط فوق العاده حساس تاریخی پدید آمد و امروز در 30 سالگرد انقلاب اسلامی ما شاهد برکات و آثار گسترده این انقلاب در کشور و در جهان هستیم. در اینجا من به برخی از دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی در طول این 3 دهه اشاره میکنم. در حدی که فرصت باشه برخی از اون محورها رو برمی‌شمارم. مهمترین و نخستین تأثیری که انقلاب اسلامی در کشور ما و در منطقه ما و در دنیای امروز به جای گذاشت احیای هویت دینی اسلامی و معنویت در دنیای امروز بود. در زمانی که بر حسب تحلیل‌های بسیاری از متفکران غربی و طبق پیشبینی‌هایی که به عمل می‌آمد بشر به پایان عصر دین و معنویت و دینگرایی نزدیک می‌شد، انقلاب اسلامی یک تحول بزرگی ایجاد کرد و معنویت و روحیه خداخواهی و دینگرایی را در بشر احیا کرد. کسانی که دارای مطالعه هستند و اوضاع و احوال چند دهه قبل را می‌دانند خوب به این نکته واقفند که انقلاب اسلامی یک بعد عمیق فرهنگی و معرفتی داشت در اینکه بشر را چرخان به سمت دینگرایی و معنویت‌گرایی و بازسازی دین به طور کلی و اسلام به طور خاص در دنیا. اون سرمستی و غروری که رنسانس و تمدن جدید غربی ایجاد کرده بود و در طول دهه‌های متمادی بشر را از خدا، معنویت، دین و اسلام دور می کرد، این وضعی بود که در اون زمان وجود داشت و انقلاب اسلامی حرکت بزرگ ملت ایران و حرکت امام عظیم الشأن ما نقطه عطفی شد در اینکه وضع روحی بشر و وضع فرهنگی جامعه بشری و جهانی تحول پیدا کنه. اینکه دین، معنویت خواهی، اسلام گرایی در متن زندگی بشر حضور پیدا میکنه. این یک چراغ سبزی بود برای همه بشر که به سمت معنویت میتوان رفت و معنویت نقش مهمی در زندگی بشر. این بازسازی معنویت و فرهنگ دین مداری و خداخواهی اولین و یکی از مهمترین آثار و دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. اثر این معنویت گرایی و چرخش به سمت دین و فرهنگ معنوی فقط در دنیای اسلام نبود، حتی مسیحیت، یهودیت و ادیان دیگر غیر ابراهیمی هم وقتی که دیدن انقلاب اسلامی با معنویت حرکتی را شروع کرد احساس کردند که دین ظرفیت بالایی داره و لذا این را تحقیق کردن، گفتن علائم و شواهد زیادی این را نشون میده که در پرتو موج پرتنی انقلاب اسلامی ادیان دیگر هم نفس را تازه کردن، حتی ادیان غیر اسلامی. و در این میان طبعا اسلام و مسلمانان هویت خودشون را باز یافتن. همه مسلمان های عالم وقتی که دیدن یک پیرمرد روحانی عالم بزرگ شیعی و اسلامی از گوشه نجف برخاست، رفت پاریس، بعد آمد ایران و با عظمت روحی خودش یک قدرت بزرگ استکباری را شکست، همه باور کردند که در دین و در معنویت و خداگرایی چه ظرفیت بالایی است و تمام مسلمانان احساس غرور کردند که در پرتو اسلام می شود حرکت‌های دیگری را شروع کرد و باید به اسلام بازگشت. این بازگشت از غیر مادیت به معنویت، از الهام به دین و خداگرایی یکی از ثمرات انقلاب اسلامی بود که در ادیان دیگه، در ملت‌های دیگه بروز پیدا کرد و در ملل اسلامی و مسلمانان عالم به صورت واضح‌تر و خیلی روشن خود را نشان داد. این یکی از برکات انقلاب اسلامی بود و این برکت شکل و رنگ مبارزات عالم را تغییر داد. گروه‌های زیادی در عالم در حال مبارزه بودند و مبارزات حتی در دنیای اسلام زیر پرچم مارکسیسم و ناسیونالیسم و قومیت‌گرایی بود. شما از الجزایر و مصر بگیرید، بیایید فلسطین تا افغانستان تا عراق تا هر جای جهان اسلام و شرق که شما می‌رفتید و می‌دیدید که تحت ستم مستکبران غربی هستند، پرچم مبارزه دست کسانی بود که مارکسیست بودند، دست ملیگراها بود، مارکسیست ها بود و در این عرصه اسلام و دین حضور نداشت. انقلاب اسلامی همه این معادلات رو تغییر داد و آخرین نماد و نشانه اون چیزیست که ما در فلسطین و در همین سالهای اخیر شاهدیم. فقط و فقط در پرتو پیام انقلاب اسلامی بود که در لبنان و فلسطین پرچم مبارزه به دست مسلمان و اسلامگراها قرار گرفت و برای اولین بار زیر این پرچم و با این گرایش دشمنان خونخوار امت اسلامی عقب رفتند و طعم تلخ شکست را چشیدند. این برکت انقلاب اسلامی بود. این رو شما در جنگ 33 روزه در لبنان و در 22 روز غزه مشاهده کردید. این اولین بار بود. در جاهای دیگر جهان اسلام هم همینطور. همین تحول چرخش به سمت دین موجب شد که نتیجه آن این بود که مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم شرقی که دایره مبارزه با آمریکا داشت به زوالان دان تاریخ افکنده شد و اصلا دنیای شرق و غرب به اون معنا عوض شد. هیچ تردیدی نیست که یکی از عوامل مهم تغییر معادلات قدرت و دو قطبی قدرت و شوروی در مقابل آمریکا انقلاب اسلامی بود. انقلاب اسلامی نشان داد که سوسیالیسم و مارکسیسم و افکار الهادی نقطه مطمئنی برای پناه بردن بشر نیست و به خصوص برای مسلمانان هیچ ملجأ و مأوایی نیست اونجا. این غول پوشالی در هم شکسته شد و از بین رفت و بعد از اون هم غول دیگر غرب و استکبار غربی هم در نقاط مختلف در برابر حجمه و هیمنه و شکوه و عظمت انقلاب اسلامی تسلیم شد، عقب رفت و انشاءالله در آینده طعم تلخ شکست نهایی را خواهند چشید. این از یک برکت انقلاب اسلامی، فرهنگ بشریت را از پایه‌ها تغییر داد. این درش هیچ مبالغه ای نیست، یک واقعیتی است که در عالم اتفاق افتاد و این در سطح جهانی بود، در سطح کشور ما هست، در سطح جهان، در سطح منطقه و در کشور ما این چرخش اتفاق افتاد، این تحول بزرگ معنوی و اخلاقی رخ داد به سمت دین و در کشور ما برکات این انقلاب اسلامی نباید مورد لعنت قرار بگیره. ممکنه ما ضعف‌هایی ببینیم، اشکالاتی ببینیم، باید اونها را هم دید، نقدش کرد، اصلاحش کرد، اما یه وقتی غافل نشیم که این انقلاب و حرکت بزرگ ملت ایران چه کار بزرگی را در این کشور کرد و تغییرات بزرگی را که ایجاد کرد، فروریزی رژیم شاهنشاهی که هیچ مبنا و منطقی در فلسفه سیاسی نداشت، پادشاهی و رژیم شاهنشاهی هیچ منطق عقلانی در طول تاریخ نداشته، به صرف میراثی بودن هر آدم ناصالحی روی کار می آمد و یک عمر به مردم ستم می کرد. این هیچ منطق در فلسفه سیاسی نداره، هیچ عقل سلیم و وجدان پاکی نمیپذیره که هزاران سال، صدها سال کشوری دستخوش تاخت و تاز یک سلسله ای باشه، گرچه این سلسله ها عوض میشدن ولی عمدتاً سلسله های ناصالح و ظالم و ستمکار. اونقدر هم پایه‌های رژیم شاهنشاهی با همه مظالم و ستمشون در فکر و فرهنگ و شریان وجودی ملت ما عمیق بود که کسی توان مقابله با اون را نداشت. جوانهای امروز و نسل امروز نمیتوانند بفهمند و درک نکرده اند اون اختناق، اون فشار و اون ستمی که در عصر رژیم شاهنشاهی بود و در مخیله کسی خطور نمیکرد که بشود در مقابل اون رژیم حرفی زد یا یه وقت اون رو ساقط کرد. هیچگاه فراموش نمی کنم سالهای 56 و 57 را که بزرگان اهل سیاست، آدمهای فهیمی در سیاست همیشه مبهوت بودن که امام میگه شاه باید برود. من هنوز در حافظه‌ام کسانی را سراغ دارم از آدمهای مهم در کشور ما که خود من ازشون میشنیدم که اصلا تصور این نمیشه کرد که ما شاه رو ساقط بکنیم، آمریکا بره کنار و کشور دست خود مردم بیفته. تصور این رو نمیشد کرد. خیلی آدمهای شجاع و قوی که بودن میگفتن دولتی باید عوض بشه، نمیدونم فلان اصلاح در امر باید انجام بشه و گاهی هم خود رژیم شاهنشاهی همینا رو تشویق هم میکرد. اما اون کاری که امام کرد، انقلاب اسلامی کرد، ریشه فساد رو تشخیص داد و با شجاعت بی‌نظیر انگشت گذاشت رو همون ماده اصلی فساد و یک لحظه این حرف رو تغییرش نداد، یک لحظه این رو تغییر نداد. این عظمت امام و عظمت ملت ایران، اون نسلی که اون زمان در پرتو رهبری امام همه وجودشون را در خدمت آزادی کشور، استقلال کشور، رهایی کشور از قدرت استکباری شاه و آمریکا قرار دادن، این یک عظمت بی‌نظیر در تاریخ ما بود، قابل تصور نبود. انکار این که یک جمله کسی اشکالی هم بگیره به شاه نبود. امام در 70 سالگی در تبعید، در اون غربت‌ها، در اون سختی‌ها، در اون فشارها محکم ایستاد، شاه باید برد. در طول اون یک سال اندی، نزدیک 2 سال انقلاب از بعد از فوت مرحوم حاجی آل‌مصطفا، خب ده‌ها توطئه و دسیسه به کار گرفته شد. مجالی نیست اونها رو برشماریم. حتما دوستان جوان باید این تاریخ پر افتخار رو بخونن، برگهای زرین اون رو ورق بزنن، عظمت و شکوه ملت ایران و انقلاب اسلامی رو در اون تماشا بکنن. دستیسه های گوناگون به کار گرفته شد، افراد زیادی ساده‌لوح یا مغرض به کار گرفته شدند برای اینکه ملت به چیزی غیر از فروپاشی نظام شاهنشاهی رضایت بده، برای اینکه ملت از انگیزه های اسلامی دست برداره. یک روز ملی‌گراهای روسی صد تا توطئه به دست تو کار آوردن، اما دست خدا در این کشور ظاهر شده. از روستاهای این کشور تا شهرها تا مراکز بزرگ شهری و استانی و کشوری همه شده بودن ید الله، همه شده بودن اراده خدا. این پیشروخی درش نبود. اون سالها سالهای تجلی اراده خدا و شکوه ایمان در این کشور بود. دنیا در برابر این شکوه، این عظمت، این وحدت، این یکپارچگی، این دلباختگی در برابر آرمانهای الهی خاضع شد. دشمن و دوست اون را ستودند. دشمنان خیره به این عظمت نگاه کردند و تسلیم شدند و دوستان اون را تشویق کردند و تنجیب کردند و موج این عظمت در دنیا تنین افکن شد. پیروزی انقلاب اسلامی یک بمب بزرگی بود که در پایان قرن بیستم بسیاری از کاخهای پوشانی را تخریب کرد و ملت‌ها را آزاد کرد. سرنوشت این کشور، سرنوشت بشریت را تغییر داد. تغییر رژیم، فروریزی پایه‌های وابستگی در این کشور، استقلال کشور، آزادی کشور، اینکه حکومت در کشور بر اساس اسلام و مبتنی بر آراء مردم باشه، اینا همه حرکت‌های نوعی است. در خاورمیانه اینها سابقه نداشت، اینها جایگاه نداشت. این دروغگوهایی که امروز داد از دموکراسی میزنند و از همه دیکتاتورها حمایت میکنند، نمیدانند که این ملت ایران بود که پیشگام استقلال و آزادی و اتکای بر آرای مردم بود. اینها برکات انقلاب اسلامی است. اگر ما به اینها توجه نکنیم، به این نعمت بزرگ الهی جفا کردیم. این سخنان به معنای این نیست که در کار ما اشکالی نیست، ضعف‌های وجود نداره، قطعا وجود داره، باید اصلاحش کرد. اما روند کلی انقلاب اسلامی یک روند الهی و بزرگی بود که به دست ملت شریف ایران رقم خورد. ما علاوه بر این برکات و آثار فرهنگی و معنوی و تحولاتی که در حوزه سیاست و روابط ما با دنیا رخ داد و امروز ما به عنوان یک قدرت بزرگ، یک قدرت تعیین کننده در دنیا شناخته میشیم، ملت ایران شناخته میشه و این دستاوردها را به بهای سنگینی به دست آورده. این 30 سال را کسی اگر روز به روزش ورق بزند میبینه که ترورها، توطئه‌ها، حمله ها، جنگ ها، دسیسه ها، تحریم ها و اون همه شایعات و جنگ های مختلف اقتصادی، تبلیغی، نظامی که بر ضد این ملت بزرگ برپا شد. اما هیچ کدام اینها این ملت را از پا در نیاورد. امروز هم دشمنان ما باید بدانند، دشمنان این ملت بزرگ باید بدانند که تا این ملت باشد به فضل خدا شکست را نباید اینجا ببینند و تا این ملت حضور داره در دنیا اونها باید خام خفیف بمانند و انشاءالله این ملت در سراسر دنیا پرچم پیروزی اسلام را بر روش خواهد گرفت. ما بازسازی معنوی، اخلاقی، بازسازی سیاسی و فرهنگی خود و بسیاری از نقاط دنیا پرداخت و در این حال ملت ما با همه این تحریم‌ها و گرفتاری‌ها و گرانی ها و فشار ها ملتی است که در عرصه توسعه اقتصادی و پیشرفت های علمی هم برای گفتن حرف های زیادی داره. ما در قلمروهای مختلف از همون کشورهایی که وابستهن در بسیاری از جاها جلوتریم، در خیلی جاها عقبتر نیستیم با همه گرفتاری هایی که وجود داشته. شما در زیرساخت های اقتصادی و توسعه کشور در مقوله آب، سدسازی، انتقال آب، برق، گاز، مخابرات، راه و بهداشت، درمان، کشاورزی از شما که شاهد این هستیم که آمار ارقام های مخابرات، ارتباطات، آمار ارقام های دلگرم کننده وجود داره با همه این مشکلات و گرفتاری ها در حوزه صنعت باز همینطور. و این فراز و نشیب ها رو ملت ما، جوان های ما، دانشگاه های ما، مراکز علمی و کاری و صنعتی ما پشت سر گذاشتن در حوزه علمی، در نانوتکنولوژی، در صنایع نظامی، در صنعت هسته‌ای، در سلول های بنیادی، در صنایع پزشکی و در خیلی از مقوله های دیگه که مجال بر شما دانش نیست. ملت ما در این حال پیش رفته در بحث آموزش، گسترش آموزش، گسترش آموزش عالی، رشد دانشگاه و مراکز علمی، تو همه این مقوله ها ملت ما پیش رفته. ما هیچ جا نایستادیم با همه گرفتاری ها. این به همت بلند ملت ایران وابسته بوده و جوانهای ما وابسته بوده. در این که تو این 30 سال ما تو همه این محورها و زیرساختهای توسعه و رشد حرکت کردیم، قدمهایی به پیش برداشتیم، در خیلی جاها رقابت میکنیم با کشورهای دیگه و در بعضی جاها رقابتمون بسیار بالا رفته است. در این حال ما در طول این 30 سال جنگ داشتیم، 8 سال جنگ، چند سال اشغال کشور، اون ترورها، همون هایی که تروریست هایی که امروز اروپایی های دروغو اونها را امان دادن، امنیت دادن، اینها سالها بزرگان کشور ما را ترور کردن، ملت ما را در زحمت و سختی قرار دادن. شما مجموع اینا را که اگر کنار هم قرار بدید باید گفت این 30 سال 30 سال پر افتخار و با شکوه یک ملت شجاع و مقتدر و با عظمت. این 30 سال 30 سال پر افتخاری است. و البته ما اینجا باید بدانیم مشکلات و گرفتاری هایی که در کشور پیش میاد با همت خود مردم باید رفع بشه و این عظمت و شکوه البته نباید ما را مغرور بکنه، از خدا رحمت بکنیم، نباید ما را مغرور بکنه از اشکالات و ضعف ها چشم بپوشیم و بی‌توجهی بکنیم. ادامه راه ما پیشرفت، عدالت، توسعه، معنویت گرایی و اقتدار فرهنگی و اقتدار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و این نیاز به بسیج همگانی داره. دانشگاه های ما، حوزه های ما، صنایع ما، کشاورزان ما و همه بخش های کشور باید از یک عزم ملی، وحدت اسلامی، انسجام به هم و به هم پیوستگی و اتکای بر خدا برخوردار باشند. این راهی است که ما را به سمت جلو میبره. و خیلی ها فکر نمی کردن در دنیا که 30 سال یک کشوری در پرتو اسلام و زیر پرچم اسلام و امام زمان زندگی بکنه و تو این بحرانهای بزرگ جهانی خودش رو حفظ بکنه. خدا خواست اراده شما، همت شما این انقلاب و نظام رو حفظ کرد و باید انشاءالله در ادامه هم ما همین مسیر رو طی بکنیم. برنامه های دهه فجر و به خصوص راهنمایی بزرگ 22 بهمن را انشاءالله همه توجه خواهیم کرد و با حضور خودمان ادامه این انقلاب و حرکت اسلامی را تضمین خواهیم کرد انشاءالله. و اون چه که در اینجا بسیار مهمه اینه که ما برای آینده درست برنامه ریزی بکنیم، درست چشماندازها رو مشخص بکنیم، بر اساس چشمانداز کشور، برنامه های توسعه کشور، دولت و ملت دست به دست هم بدن و با وحدت و هماهنگی و انسجام مشکلات را از جلوی پا برداریم. و وظیفه مسئولان و قوای سگانه کشور در قبال این انقلاب و عظمت ملت و فداکاری و ایثار این ملت وظیفه سنگین است. کسی که مسئولیتی پیدا میکنه در برابر ملتی که اینجور شهید داده، اینجور فداکاری کرده، اینجور پرچم اسلام را در طوفان‌های فراوان حفظ کرده و بر دوش گرفته. این وظیفه اونها وظیفه سنگینی است. انشاءالله خداوند همه ما را در انجام وظایف ما توفیق عنایت بفرماید. اسألك اللهم أن تدعوني باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحب المعصية صدق النية إتقان الحرمة أكرمنا بالهدى والاستقامة سدد ألسنتنا بالسلام والحكمة املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة. اللهم انصر الإسلام مع أهله وانصر الكفر مع أهله. خود و اولیای خودت منور بفرما. گناهان ما را ببخش. گامهای ما را در راه خودت استوار بدار. ما را به وظایفمون آشنا بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اسلام و مسلمانان را نصرت روزافزون کرامت بفرما. اموات و درگذشتگان ما، اموات و درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز. ارواح تابناک شهدا، شهدای انقلاب و دفاع مقدس را با اولیای خودت محشور بفرما. خدایا روح بلند و ملکوتی امام عظیم الشأن و این پیشگام و رهبر بزرگ اسلام در قرن ما و کسی که بر همه ما حق بزرگی داره، خدایا روح بلند او را با سید و سالار شهدا محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام و کشور مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. خدایا ما را به گرامی داشت دهه فجر و حضور در راهپیمایی 22 بهمن و انجام وظایفمون در خلال اسلام و انقلاب اسلامی موفق بدار. خدایا سلام های ما را در این روز شریف به محضر آقا و مولای ما حضرت ولی از ارواح را فدا ابنا بفرما. ما را از سربازان و زمین سازان ظهور آن حضرت مقدر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.